سلام، این روزها دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، انجمن روانشناسی بالینی کودکان و جوان ایران و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور با پویش فراز و فرود زندگی در کنار شما هستند. این بار خانم دکتر مینا نجفی، دانش آموخته دکترای علوم تربیتی از دانشگاه شهید بهشتی، درباره 4 حیطه کلی مدیریت زمان کار در خانه برای ما خواهند گفت. در این فایل صوتی به 4 حیطه کلی مدیریت زمان برای کار در خانه اشاره می شود که توسط دیو کرانشاو تهیه شده است. در قسمت اول ما به بحث مدیریت زمان در خانه می پردازیم. در خانه شما 5 کار رو باید انجام بدید. اولین این هست که بین زمان و آزادی ارتباط برقرار بکنید. یعنی بتونید این دوتا مفهوم رو در کنار هم تنظیم کنید. خود شما بهترین فردی هستید که می دونید در چه موقعیتی از روز در بهترین حالت برای بهره‌وری و کار مؤثر قرار دارید. دومی مورد این هست که بتونید یک محل کار مؤثر در خانه بسازید. منظور از محل کار مؤثر جایی است که شما بتونید به خوبی کار بکنید. ولی وقتی در خانه قرار دارید، بهترین کار ایجاد یک محدودیت فیزیکی و ذهنیه. یعنی فضایی رو در خانه صرفاً برای کار بسازید. به عنوان مثال داشتن یک میز که به ایجاد این محدودیت ذهنی کمک میکنه و وقتی شما پشت میز قرار میگیرید، در موقعیت کار کردن قرار دارید. بهتر این هست که در رخت خواب یا روی مبل کار نکنید و یک میز و صندلی راحت داشته باشید. سومین کار این هست که با چشم‌ها و گوش‌ها تمرکز بکنیم. می‌دونیم 2 نقطه دردسرسازی که هنگام کار در خانه ممکنه وجود داشته باشه مناظر و صداها هستن. می‌تونید یک تمرین در اینجا انجام بدید. یک تایمر رو روی 2 دقیقه تنظیم بکنید. در طی این 2 دقیقه تمام صداها و مناظری که می‌تونه تمرکزتون رو به هم بزنه رو یادداشت بکنید و روی این موانع کار بکنید. چند تا پیشنهادی که اینجا شده این هست که بتونید میز کارتون رو به گوشه خونه ببرید، از نور مستقیم فاصله بگیرید، از کنار پنجره ها فاصله بگیرید، از یک هدفون که دارای موسیقی هست استفاده بکنید و یا از گوشگیر استفاده کنید. موضوع بعدی و کار بعدی که میتونید انجام بدید این هست که از خانه در جریان باشید. منظور از در جریان بودن به این معنی هست که دائما بتونید تصمیم بگیرید چه کاری رو کجا و کی انجام بدید. به عنوان مثال اگر تصمیم گرفتید 7 ساعت رو در طول روز کار بکنید، خارج از این 7 ساعت کار انجام ندید و به کار خودتون در منزل بپردازید. و یا اگر موضوعاتی هستن که در این حین ذهن شما رو مشغول میکنن، اونها رو جای یادداشت بکنید که بعداً بهشون بپردازید. از بهترین تکنولوژی استفاده کنید. منظور استفاده از وسایلی است که شما دائما باشون در ارتباطید. به عنوان مثال مانیتور یا کیبورد و یا صندلی که شما برای کار کردن به اون تکیه میدید، ابزارهای خیلی مهمی هستند و بهتره که بر اساس ارگونومی ساخته بشن. ابزارها و فناوری‌ها درست مثل یک سرمایه‌گذاری هستند. بهتر اگه از ابزارهای شما قدیمی هستن اونها رو به روز رسانی بکنید. حیطه دوم تعیین برنامه شخصی برای خودتون هست. در تعیین برنامه شخصی شما باید 4 تا کار رو انجام بدید. اول اینکه ساعت‌های کاریتون رو متعادل نگه دارید. گاهی اوقات انسان‌ها وقتی توی محیط خونه کار می‌کنن، دقیقاً مثل موش‌هایی هستن که روی تردمیل می‌دوئن. به کار توی خونه باید به چشم مسابقه نگاه بشه که آغاز و پایانی داره. بنابراین باید این انعطاف رو داشته باشید. تغییر ذهنی در محیط خانه بسیار سخته، ولی شما باید بتونید این مرز و محدودیت فیزیکی رو برای خودتون تعیین بکنید و ذهنتون رو برای کار تو محیط خانه آماده نگه دارید. دومین کار این هست که بتونید پیک ساعات بهره‌وریتون رو پیدا بکنید. به عنوان مثال مشخص کنید در چه ساعتهایی از روز وقتی کاری رو میخواین با تمرکز زیادی انجام بدید، اون ساعتها خالی هستن. این میتونه به ساعت بهره‌وری شما و استفاده بهتر کمک بکنه. موضوع بعدی این هست که استراحت‌های معنادار طراحی کنید. همه ما میدونیم که این استراحت به شاد و متعادل بودن ما کمک میکنه و باعث میشه انگیزه ما برای یادگیری و ادامه کار بیشتر بشه. به عنوان مثال میتونید از 10 یا 20 دقیقه استراحت برای 90 تا 120 دقیقه کاری که انجام میدید استفاده بکنید. و موضوع چهارم در این حیطه این هست که برخورد برنامه‌ها رو با هم دیگه تنظیم بکنید. گاهی اوقات برنامه‌ها ممکنه با هم دیگه تلاقی پیدا بکنن یا گاهی اوقات ممکنه در طول یک روز شما نتونی چند تا کار رو با هم انجام بدین. به جای اینکه اون کارها رو حذف کنید یا پاکشون بکنید، انجام اونها رو به یک روز دیگه موکول بکنید. حیطه بعدی که میتونی به مدیریت زمان در اون بپردازیم بهره‌وری ارتباطاته. در بهره‌وری ارتباطات ما باید یاد بگیریم قوانین خودمون رو بسازیم. گاهی اوقات ما وقتی با همکارانمون یا اطرافیانمون کار میکنیم متوجه میشیم که دیگران قوانین و انتظارات نانوشته‌ای دارن. بهتره با همه کسایی که ما با اونها در ارتباط هستیم کار بکنیم و از اونها بخوایم که انتظاراتشون رو به صورت شفاف برای ما روشن بکنن، یا از کارفرمامون بپرسیم معیارهای شما برای ارزیابی یک کارمند خوب چی هست و خودتون رو میتونید با بخشی از اون معیارها هماهنگ بکنید. موضوع بعدی در بهره‌وری ارتباطات این هست که در جلسه‌های مجازی هم مؤثر باشید. گاهی اوقات وقتی شما دارید کار رو از خانه انجام میدید، باید تو شبکه‌های مجازی جلساتی داشته باشید. بنابراین بهتره دقیقاً مثل یک جلسه واقعی در اون حاضر بشید. تمرکزتون، بازخورد دادنتون، به موقع رسیدنتون و تماس چشمیتون، همه اینها میتونه مؤثر باشه. موضوع بعدی نحوه کار در منطقه زمانی است. ممکنه شما با همکارانی از کشورهای مختلف کار بکنیم، بنابراین خیلی اهمیت داره که در اتاق کار خودتون 2 یا 3 ساعت داشته باشید که مناطق زمانی مختلف رو به شما نشون بده و هنگام برقراری جلسات شما به اون ساعتها توجه کنید، چرا که به هر حال به نوعی احترام گذاشتن به اون افراد هست. موضوع بعدی بهره‌وری و روابط شما با همکارانتون هست. شما گاهی اوقات وقتی با فضاهای آنلاین و با افرادی که در این فضا هستن کار میکنن، ممکنه هیچ وقت از نزدیک اونها رو نبینید. بنابراین بهتره نام، آدرس و ایمیل اونها رو بدونید، یا راجع به چیزهای واضح مثل تولد یا سالگرد ازدواج و یا سایر اتفاقات معنادار زندگی اونها اطلاعاتی داشته باشید. به عنوان مثال اگر اونها از ماشین‌های قدیمی خوششون میاد، میتونیم برای اونها یک سایت یا مجله در این زمینه بفرستید. چرا که ساختن این روابط زمانی درست وقت از شما میگیره، ولی به هر حال همکاری شما رو جذابتر و سریعتر میکنه. در قسمت آخر مشاوره هایی برای والدین و مراقبان ارائه میده کرانشاو و اینها شامل این موارد هست. اول اینکه مرزهای خودتون رو با عزیزان مشخص کنید. کار کردن در خانه به این دلیل چالش برانگیزه که گاهی اوقات مشخص کردن خط آغاز و خط پایان مثل مسابقه براش خیلی سخته. بنابراین بهتره با عزیزان و فرزندانتون در این زمینه صحبت کنید و اعلام کنید که در خانه مشغول به کار هستید. موضوع دوم این هست که زمانی رو برای واگذاری کارهای شخصی تعیین بکنید. چون شما در محیط خونه کار میکنید، بنابراین این کاملا عادلانه است که اعضای خانه هم در بخشی از کارهای شما سهیم باشن. گاهی اوقات شما میتونید این کار رو بدید به صورت آنلاین یا با شکل برون سپاری در با خدمات خارج از خانه برای شما انجام بدن. بنابراین از این موضوع ترسی نداشته باشید که کارهای شخصی رو واگذار بکنید. موضوع بعدی این هست که اتفاقات اضطراری و وقفه هایی رو که در برنامه‌تون هست رو بتونید مدیریت بکنید. در این زمینه چند تا راه وجود داره. میتونید در برنامه هفتگی که برای خودتون تنظیم میکنید 1 یا 1.5 ساعت رو خالی بذارید. همونطور که ما میدونیم در 8 ساعت کاری که مردم در دنیا انجام میدن، معمولاً 1 تا 1.5 ساعت صرف فضایی مثلا غذا خوردن یا تعامل با دیگران و یا چیزهایی که میتونه حواس اونها رو پرت بکنه میشه. بنابراین بهتر هست تایم خالی در این زمینه تعیین بکنید که بتونید در اتفاقات اضطراری و وقفه هایی که برای کارتون پیش میاد در اونجا جایگزینی داشته باشید. و موضوع چهارم این هست که بتونید انرژی تفریح با عزیزانتون رو داشته باشید. این موضوع به این دلیل مهم هست چرا که عزیزان شما رو دوست دارن، حمایت میکنن و با شما در ارتباط هستن. بنابراین برای اینکه بتونید یک کار مؤثر و بهره ور داشته باشید، بهتره با اونها ارتباط خوبی داشته باشید، به این دلیل که اونها میتونن در پیشبرد کار شما تاثیرگذار باشن. در اینجا میتونید چند کار انجام بدید. مهمترین رابطه در زندگیتون رو شناسایی بکنید و از اون فرد به عنوان مثال همسرتون بخواید که چه کار مشترکی رو میتونیم با هم دیگه در طول روز انجام بدین. این به چیزی غیر از مسافرت مرتبط میشه که همه افراد در زندگیشون دارن. و موضوع دوم این که میتونید از فرزندانتون بپرسین که فکر میکنید چه کار جالبی رو میتونیم در طول روز بعد از انجام کار من انجام بدیم. در اینجا هم ما مرز رو برای فرزندانمون مشخص میکنیم و از اونها میخواییم که با ما همکاری داشته باشن در انجام بهتر کارمون. دوستان عزیز، فراموش نکنیم که هر ساعتی که ما کار میکنیم یک ارزش برای خودش داره. اگر فعالیت هایی که انجام میدیم قرار هست ارزشش از این ساعت کمتر باشه، بهتره در اونها حتما یک بازنگری اتفاق بیفته. موفق باشید.
برای مشاهده فیلم های پویش می توانید به کانال تلگرام، صفحه اینستاگرام یا کانال آپارات با آدرس SPU_COVID-19 مراجعه کنید. پادکست های پویش در سایت شنوتو، کانال فراز و فرود زندگی در دسترس شماست.